بازار رایگان و مهربونیه، مهربونی هم یاد بده. آقا من دیروز
بله.
تو همین فضای سوشیال داشتم چرخ میزدم، یه ویدیو دیدم
خوب.
از یکی از بازیگر خوب کشورمون، خانم سریا قاسمی رو هممون میشناسیم به عنوان پیشکسوت خوش اخلاق و اخلاق حرفه‌ایش هم درجه یک. آقا منی که عامیام مثلا، یعنی منی که رسانه‌ای حتی نیستم، میفهمم این ویدیو داره یواشکی گرفته میشه. خب ایشون دارن یه مانتوی رو پروو میکنن برای یه سکانس از یه فیلمی یا سر یه صحنه سریالی، خب و اصلا آگاه نیستن از اینکه ازشون داره فیلم برداری میشه. اما اون مزون یا اون نمیدونم تولید کننده، اون طراح لباس، مثلا طراح لباس داره این اتفاق رقم میزنه. بعد چهره خانم قاسمی رو که نگاه میکنی میفهم از عبوس‌ترین حالت ممکن، اصلا از راضی لباس نیستا. منتهای مراتب آخرش به اون خانم میگه داریم فیلم میگیرین، اونم میگه که بله. بعد ایشون که مواجهه میشن با این اتفاق، یعنی روبرو میشن با دوربین، مجبور میشن که خودشون رو جمع جور بکنن که لبخندی ارائه بدن. و این ویدیو رو من تو صفحه همین طراح محترم مثلا طراح محترم لباس دیدم.
چه کار غیر اخلاقی؟
آره این مدل غیر اخلاقی ها واسه جذب مخاطب و مشتری و نمیدونم پرزنت کردن و معرفی و دیولپ و خلاصه اینا اصلا درست نیست. یعنی شرافت فضای سوشیال هم باید در نظر گرفته بشه قطعا. نمیدونم چقدر با این
اولا که خانم سریا قاسمی یا هر هنرمند دیگه این حقو دارن که به شکل قانونی شکایت کنن. دقیقاً
اصلا شما میتونید درامت بگیری برای این مدل از
شکایت این ماجرا ندارید، و به خصوص که حالا دیگه انتشار هم داده شده، این شکایت میتونه با هزینه های بیشتری برای اون تصویر گیرنده و پخش کننده اون تصاویر مواجه باشه. ولی فارغ از اون، این بحث غیر اخلاقی و مهمتر از اون اینه که الان مردم ما بسیار آگاه شدن، یعنی متوجه میشن که واقعا داره یک پیام تبلیغی انجام میشه.
کامنت ها اصلا همین بود، دوست محترم خجالت بگیر، معلومه چرا گول بزنی ما رو. مثلا
فکر کنم که اصلا این روال صحیح و خوبی هم نیست. البته ما بحثی که حالا خانم شورابی دارن انجام میدن در رابطه با همین موضوع،
همون میگم در راستای این موضوع اساس خانم اطلاع بسیار خوبی است.
دقیقاً
و واقعا خوشحالیم.
حالا نظر شما رو هم بشنوی.
من اول میخوام که خواهش کنم یه مقدار دوستان آروم‌تر باشن. درسته که ما به هیچ باختیم، ولی چیزی از ارزشمون کم نشده، یه مقدار آرامش خودمون رو حفظ بکنیم.
خدا نمیشن خانم شورابی، من نمیدونم الان دارم چک میکنم فضای مجازی، هنوز آروم نشدم.
حالا این که یه بحث شوخی بود، ولی اینو خدمتتون عرض بکنم راجع به این که فرمودین طراح‌نماها یا طراحایی که توی فضا دارن کار میکنن، از دانششون از این سمت دارن استفاده میکنن، همون چیزی که من به شما میگم به اسم تهدید. ولی خب یه چیز دیگه ایرم اجازه بدین اضافه کنم. قطعا تا زمانی که یک چنین مباحثی لایو نباشه جرم به حساب نمیاد. اینو من خدمتتون میگم بخاطر اینکه مرحله بعدش میخوام یه چیزی از خدمتتون عرض کنم. حتما این اتفاق زیاد میفته که میپرسن و بعد میگن که من نمیدونستم که این فیلمو گرفتین. قطعا پشت صحنه این اتفاق میفته که میرن میگن که ما یه همچین فیلمی گرفتیم، این ویدیو و شما اگر اجازه بدین ما منتشرش میکنیم. و اون هنرپیشا معمولا یک خانومی مثل خانم سریا قاسمی با اون سطح از تجربه و در واقع زنده باشن، من خیلی علاقه دارم بهشون، براشون احترام قائل هستم، میدونن که تا کجا رو مجاز هستن که به صورت این که خیلی طبیعیه و من نمیدونستم این برداری بشه اتفاق افتاده. ولی من چون با خانم توکتم دوست هستم، حتما همین فردا صبح بهشون زنگ میزنم، بهشون میگم که این داستان چی بوده و مطمئنم که همینطور بوده که من هم خدمتتون میگم. ولی خب حالا اینم یه بحثیه، حرف شما کاملا صحیح، خوشبختانه چون ما توی کارگاه این مسائل رو آموزش میدیم. قوانین بین المللی برای شبکه های اجتماعی وضع شده و خوشبختانه دارم میگم که توی قوانین کشور ما هم اینها خیلی هاشون اومدن و اضافه شدن، یعنی مشابه سازی کاستومایز شدن برای ایران و دقیقا این قوانین دارن رعایت میشن. اینکه شما اجازه ندارید اسکرین شات بگیرید از چیزی و برای کسی ارسال بکنید، اینا جزء در واقع جرم به حساب میاد. اینکه شما از چهره کسی که دلش نمیخواد، چون به هر حال رسانه تصویری است خیلی از این شبکه های اجتماعی، شما اجازه ندارید بدون اجازه این فرد این رو.
ممنون که این برنامه با ما همراه بودین. تا
بعد بفرمایید.
خواهش میکنم. البته اگه به من بگین که چقدر زمان دارم که خب خیلی بهتر هست که ما حرفه اضافه رو کم بکنیم.
60 ثانیه.
آره 60 ثانیه.
آره.
البته خیلی خب عالی. در هر حال خواستم بگم که قوانینی وجود داره و خیلی خوبه که میتونیم در موردش صحبت
بکنیم. خیلی عالی. سپاسگزارم خانم شورابی.
آره حالا حتما باز روش می موضوع باشون صحبت کنیم.
اینم از اون مبحثایی هست که آره نه به دوستتون که سلام برسونید. ولی اینم از اون مبحثایی که میتونه سریالی ما تو برنامه داشته باشه. چرا که اصلا تو حوزه آموزش در فضای مجازی ما کلا خوب میتونیم مانو بدیم.
خیلی باید کار
ما بدایه رو داریم که میتونیم ازش واقعا استفاده بکنیم. آره. چون رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی خیلی تاثیر داره. خواستیم بیاریم
فقط راجع به همین روانشناسی تیم فوتبال صحبت کنیم که چقدر احساسی
چون
شدن.
چون مفیده. حالا. خانم شورابی هم که اضافه شدن به این لیست. ان شاء الله بتونیم توی نوبت‌های بعدی سلامت بشی خانم.
خیلی تو شبکه‌های اجتماعی هم برای من سوال فرستادن. من الان لایو ادامه میدم و سوالا رو میپرسم. اصلا شما خانم شورابی
دست یاری دوستان رو دعوت مسئولین هستن بیان کمک کنن این قضیه
انشالله بشنون مسئولین واقعا
خانم شورابی اگر شما من لایو نگه میدونم شما اگر خواستید برید جواب دوستان رو بدید خیلی سوال اومده
آره اینم اتفاق خوبی است
میتونید برید تو همین لایو من و جواب بدید و
اصلا من 5 صبح پرواز دارم ولی چش
آخ آخ آخ
اب نداره دیگه 5 صبح بعد دیگه نخوابید
دیگه
سوالایی که داره میاد
در خدمت شما
زنده موفق باشید
خانم شورابی شب خوبی رو آرزو می‌کنم براتون سفر بی خطر باشه ممنونم که همراه ما شدید
همچنین برای شما و ممنونم و خدا
نگهدار زنده باشی خدا نگهدار شما آقای نوریکار من تشکر میکنم و شما باید با شما خداحافظی بکنیم و امیدوارم که نوبت بعدم
خوبی بود
آره خدا رو شکر
انشاءالله نوبت های بعدی و بحث های عظیم
سلامت باشی سپاسگزارم از مهندس کیوان نوریکار عزیز گرامافون در انتظار شماست پس از اون برمیگردیم با احسان رفعتی و گشت گذاری در دنیای عکاسی دیجیتال همراهتون خواهیم بود بخش دوم گوشی باز هم به سمع شما خواهد رسید
گرامافون برژن پاپ
اما قرار با احسان رفعتی صحبت بکنیم. رو خط احسان، سلام، شبت بخیر.
سلام به شما شنوندای محترم برنامه‌تون از راه دور
از اصفهان با احسان ارتباطی. 600 ثانیه وقت داری احسان.
آره چرا اصفهان امروز شور و شوق خیلی زیادی بود، هم مردم هم میدن هم از کاساش، چون که آب باز شده و فکرم فردا پس فردا زاینده رود پر آب و اصفهانی ها خواهند دید و خیلی خوب خواهد.
بسیار
اینجا تو خالی گشتاره دونی داد نه پنج صبح میریم یز فردا پس فردا در خدمت عکاسه یز سلام داریم این فرمون.
بسیار خوب احسان جمع 600 ثانیه یعنی حدود 10 دقیقه وقت داری.
خب نده رامون جور شده وقتمونو گرفتیم دیگه، اشکالی نده.
خیلی هم ببخشید دیگه.
آره فوتبال هم که تمام شد و عکاسامون هم که حسابی خسته شدن و فکرم مثلا یه 20 روز پر از کار و تلاش عکاسای ما داشتن توی مثلا عکاسای ورزشیمون و خب امسان هم خیلی عکاسای زیادی رفته بودن جام ملت‌های آسیا. از اصفهان هم داره بود بحث دو تا عکاس اصفهانی رفته بودن و خیلی خوبه که از عکاسای استان ها هم میتونن این مسابقات رو برن. و چند تا خبر خیلی مهم داریم که حالا میگم بعد.
آره به سرعت بگو بعد بریم سراغ ابراهیم عربی.
امروز یه اتفاق خیلی مهمی افتاد، سامسونگ شرکت کورپوتونیکس رو قرار قصد داره که بعد 150,000 دلار بخره. این شرکت تونسته یه دوربینی رو تولید کنه که 5 برابر میتونه زوم کنه بدون که کیفیت عکس افت کنه، یعنی یه چیز خیلی خاص و عجیب خواهد بود که حالا ببینیم که سامسونگ که گوشی‌های بعدیش این کار رو این اتفاق رو میتونه رقم بزنه یا نه. گالکسی M10 سامسونگ هم که با دوربین 13 مگاپیکسلی و خوبیش اینه که F1.9 بازار خواهد آمد به زودی و این هم میتونه خیلی خوب باشه. نوکیا 9 هم به زودی
احسان جان ارتباطمون بچه قطع شد، با احسان رفعتی داریم صحبت بکنیم. احسان به خاطر اینکه در سفر هست و در جشنواره استانی دوربین دات نت در اصفهان به سر میبره در حال حاضر روی خط تلفن ما قرار حاضر بشه، یعنی حاضر شده بود، ارتباطمون قطع شد و ادامه خواهیم داد و در خصوص اتفاقات مختلف عکاسی و خبری و اینا از خواهم پرسید. قرار گفتگو داشته باشیم با آقای ابراهیم بیگی، ابراهیم عرب بیگی، ایشون در خصوص جشنواره جهانی وردپرس فوتو قرار گفتگو بکنیم باهاشون. البته به محض اینکه احسان بیاد رو خط و دو تا خبر دیگه شو بگه در خدمت آقای عرب بیگی بزرگوارم خواهیم بود. میدونم که ارتباطتون با ایشون برقرار شده، روی خط هستن، اما سلام علیک نمیکنم باهاشون تا نوبت برسه به زمان گفتگومون. احسان رو خط اومد بچا یا نه هنوز؟ میخوایم بریم سراغ آقای عرب بیگی. آره که احسان هم یهو وسط گفتگو بیاد. جناب عرب بیگی سلام علیکم، شب شما بخیر قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون و منتظر احسانم هستی.
شما کنار احسان نیستین الان؟
نه
چون اصفهانه. گفتم چه خبر قربان، خوبین؟
سلامت بشین.
یه کوتاه یه پیش درآمدی از وردپرس فوتو برامون بگید، بعد احسان بیاد اضافه شه، اونم سوال خودشو قطعا خواهد پرسید.
در مورد وردپرس فوتو که خب وردپرس فوتو یه مؤسسه غیر انتفاعیه که این مؤسسه از سال 1955 تو هلند تأسیس شد در راستای حمایت از عکاسی خبری.
درسته.
و خیلی قوی کار کرده، عملا معتبرترین جایزه عکاسی خبری دنیاست و خوشبختانه بعد از سالها سال گذشته و امسال نمایشگاهش در ایران برگزار شد. سال گذشته در تهران و امسال در اصفهان موزه هنر معاصر. آقای مهدی قاسمی از انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران و فرزاده خبوشانی خیلی زحمت کشیدن تا این اتفاق تو موزه هنر معاصر اصفهان برپا بشه و خب خیلی هم با کیفیت این اتفاق برپا شد. گلچینی از عکس‌های 2016 تا 2018.
به به خیلی هم خوب و عالی. آقای رفعتی
بله
احسان اومدی؟ احسان قطع شده بودی.
بله
بله آقای عرب بگم رو خط هستم.
به به سلام آقای عرب بگم، خوبی خسته نباشین.
سلام عرض میکنم شما خسته نباشین.
امروز برنامه من اصفهانی شد، من اصفهانم برنامه کنم.
من فکر کنم کنار همین هستم واقعیت.
نه خیلی من هتلم اینجا در کنار سعید عربزاده که
به به
خوروپوفی هم شنیدیم.
سعید عربزاده
در حال خوابیده.
آبروی سعیدم برده. خب
خسته شدم.
حالا من به خدا این چهار روز رفتم چون پنج شبا میبینیم تو مسیریم و روزا در حال برگزاری تور. خب آقای عربزاده
واقعا خسته نباشید.
آره داشتم میگفتم یکم راجع به حضور عکاسا تو وردپرس این چیزا که خیلی خاصه اینا رو بگیم ما خوشحال
میشیم. ببینین چیزی که هست در مورد وردپرس فوتو اینه که اولین چیزی که بخوام بگم در مورد عکاس ایرانی، از همون سال اول دوم ایرانی ها توی این جشنواره حضور توی مسابقه در واقع حضور داشتن. آقای جهانگیر زمانیان با عکس تخریب امارت قاجاری تو سال دوم نفر دوم بخش خبر ناگهانی میشه. ایرانی ها پر رنگ بودن واقعا تو این سالها، از کسایی که هم جزو شرکت کننده ها بودن تقدیر شدن تا اینکه داوری حتی حضور داشتن. عکاسایی مثل رضا دقتی، آلفرد یعقوب‌زاده، منوچهر دقتی، مجید سعیدی، ابراهیم نوروزی و و و و دیگه خیلی کسای دیگه. نرو
ما هستیم. احسان قطع شد دوباره.
آره
احسان جاش کجاست؟
و ایرانی پر رنگ بودن هستن دیگه، همیشه جایزه ها گرفتن.
واقعا اسامی هم که نام بردید هر کدوم برای خودشون نام دارن. تو
آرش خاموشی،
آفرین آفرین،
کسایی هستن که مجموعه هایی داشتن تو وردپرس فوتو. و خب وردپرس فوتو بسیار با کیفیت برگزار میشه دیگه، به دلیل اینکه جشنواره خیلی سطح بالا هست. اصولا هم جشنواره این مسابقه هر سال عکس اتفاقات سال قبل رو نشون میده. مثلا اگر سال 2011 وردپرس فوتو 2011 اتفاقات 2010 اتفاق افتاده در نشون.
درست. احسان سوالاتو بپرس عزیزم.
بله بله منم بهش میکنم.
خب بفرمایید قربان.
آره چیزی که هست اینه که اون اتفاقاتی که تو اون سال پر رنگن، مثلا اون سالی که زلزله هایت اومد اغلب عکس ها متمرکز بود رو اون اتفاق، تو جریان اتفاقاتی که تو خاورمیانه افتاد بیشتر رو اون جریان، سونامی ژاپن اون سالی که اومد عکس ها خیلی به سمت اون اتفاق بود. و اصولا این جوریه دیگه اتفاقای مهم تو دنیا. اینکه نمایش به ایران برگزار نشد تو این سالها، نه اینکه فقط مربوط به ایران باشه، حتی یه کشوری مثل آمریکا هم نمایشگاهش با اعتراضاتی بر مقابل بود در واقع، اونم به دلیل اینکه تصویری که توی وردپرس تو به نمایشگاه میاد خیلی داشت اون تصویری که توش خشونت و اتفاقای ناگوار زیاده، برای همین مخالفای خودشو داره و سختگیریه خاص خودش هم داره. مثلا تو وردپرس فوتو عکس خیلی محدوده، در حد خیلی محدوده، و اگر متوجه بشن که عکاس در کوچکترین دستگاهی که تو عکسش ممکنه اتفاق بیفته کرده باشه، جزاره به راحتی ازش پس میگیرن، زمان که چند بار تا این اتفاق افتاده.
شما آقای
عربی من سوال دارم.
اصلا دو دقیقه زمان داری اصلا؟
دو دقیقه.
آره خیلی زمان داری
کنم. کوتاه میگیم چی کار کنیم موفق باشیم تو بسه؟ این همه عکس هست. خب من ایران جزو بیشترین عکس دارم میفرسته. اینکه چی کار کنیم موفق تر بشن چی کار بکنم؟
ببینیم چیزی که هست اینه که وردپرس فوتو چند تا چیز خیلی مهم توش وجود داره. یکی این که اغلب عکسای خبری که میره اونجا مجموعه هستن و اصلا دو استاندارد دنیا بر مجموعه عکس استواره. ممکنه که یکی از عکس‌ها به عنوان عکس شاخص انتخاب بشه به نمایندگی از اون مجموعه عکس بیشتر از همه دیده بشه، ولی بنیان اصلی اون عکس‌ها برخلاف تصور عموم که فکر میکنن تک عکس باید باشه مجموعه عکس. درسته که ما بخش مختلف تک عکس برگزیده داریم، مجموعه عکس برگزیده، ولی اون چیزی که مهمه مجموعه عکس. در کنار مجموعه عکس چیزی که خیلی عکس رو باعث دیدنش میشه اون داستانیه که اون عکس با خودش داره و اونه که ممکن عکس رو جذاب کنه. ما دیدیم توی این سال ها عکسایی که شاید خیلی سریع عکاسی شدن، شاید خیلی اون داستانه ترکیب بندی و اونجور جریانات توش نبوده، چون توی حادثه یه اتفاق افتاده و اون عکس گرفته شده، ولی وقتی داستان اون عکس روایت شده و ما میتونیم توی سایت وردپرس با تو وقتی عکسی رو میبینیم داستانش رو بخونیم، متوجه میشیم دلیل انتخاب اون عکس همین جریان داستانه و اونه که باعث میشه که اون عکس شاخص بشه و دیده بشه. البته که عکس ها با وجود اینکه خبری هستن، خیلی هاشون استانداردهای خاص خودشون رو دارن و تصاویر جذابی هست.
بله
فقط صرفاً این نیست که بگیم عکس خبر داره، ولی تصاویر جذابی هست.
بسیار هم متشکرم از
برای من. واقعا همه هم دعوت میکنم که وبسایت وردپرس که مدرسه آنلاین واقعا با کپشنه،
با هزاران نگاه متفاوت حرفه‌ای روبرو میشن دوستان اگر واقعا وردپرس رو فهم. تشکر میکنم از آقای عربیگی عزیز، آرزوی موفقیت دارم برای شما. آقای رفعتی عزیز، به جبر زمان باید با شما خداحافظی بکنم، اما خیلی حیفه که ما تو رو نداریم. هفته بعد سعی کن هر جا که نبودی اینجا باشی حتما. خیلی سپاسگزارم ازت احسان عزیز، بدرخشی، خدا قوت ویژه از طرف همه برای بچه هم بهت میگم. قربونتو برم، سلامت باشی، شبت خوش و خدا نگهدار. بریم گوشی باز رو بشنویم، بخش دومش رو با اجرای سیامک احمدی پور.
دو روش برای باز کردن قفل صفحه نمایش وجود داره. روش اول سنسور اثر انگشته و روش دوم تشخیص چهره. از سنسور اثر انگشت شروع میکنیم. همونطور که در ابتدای بررسی گفتم، خبری از سنسور اثر انگشت روی این گوشی نیست و با نگاه اولیه هیچ اثری از این سنسور نمیبینید. هواوی سنسور اثر انگشت این گوشی رو داخل صفحه نمایش قرار داده و جایگاه سنسور تقریبا در بخش میانی صفحه نمایشه. انتظار خیلی بالایی از این سنسور میتونید داشته باشید. زمانی که گوشی رو از روی میز برمی‌دارید یا اینکه کلید پاور رو فشار میدید، این سنسور آماده به کار میشه تا انگشت خودتون رو روی صفحه نمایش بذارید و اثر انگشت شما رو شناسایی میکنه. برای اینکه فرآیند تشخیص اثر انگشت شروع بشه، باید کمی انگشتتون رو روی صفحه فشار بدیم و بعد از اون تشخیص اثر انگشت و باز کردن قفل صفحه با زمان بسیار بسیار کم انجام میشه. علاوه بر اینکه این سنسور سرعت خیلی بالایی داره، دقتش هم خیلی خوبه و اگر هم برعکس انگشت خودتون روی صفحه نمایش بذارین، شناسایی دستگاه و باز شدن قفل انجام میشه. تشخیص چهره دومین روش باز کردن قفل دستگاهه. هواوی در این نسل فقط از دوربین برای تشخیص چهره استفاده نکرده، بلکه راهی رو هم در پیش گرفته که آیفون پیش از این استفاده کرده. در میت 20 پرو برای باز کردن قفل دستگاه با کمک چهره، تابش نور اینفرارد به صورت کاربر انجام میشه و در 3 بود تشخیص چهره صورت میگیره. هر چیزی که میت 20 پرو برای باز کردن قفل دستگاه با تشخیص چهره نیاز داره داخل ناچه. دوربین اینفرارد و تابش دهنده پرتو اینفرارد همگی در این ناچ قرار گرفتن و کمک میکنن تا در نور روز و حتی در تاریکی مطلق تشخیص چهره بی‌نقص انجام میشه. یکی از ویژگی بسیار دوست داشتنی این روشه که برخلاف آیفون میتونید تشخیص چهره رو در حالتی که گوشی افقی قرار گرفته انجام بدید و نیازی نیست که برای تشخیص چهره گوشی رو در حالت عمودی نگه دارید. در بخش تنظیمات تشخیص چهره گزینه‌های جالبی مانند تشخیص چهره زمانی که چشمتون بسته است یا رد شدن مستقیم از صفحه قفل با تشخیص چهره اشاره کرده که کاملا بسته به سلیقه کاربر داره و باید اونا رو تنظیم کنید. در قاب پشتی دستگاه سلنز به همراه یک فلش قرار داره که در ماتریسی 2x2 قرار داره. این طرز قرارگیری دوربین‌ها در بین گوشی‌های هوشمند کاملاً نوآورانه است. به سبب این قرارگیری و به سبب توانمندتر شدن پردازنده در پردازش تصاویر، هواوی در نهایت با لنز تک رنگی خدافظی کرد و وظیفه این لنز که ثبت جزئیات بود و در نور کم به کمک دوربین میومد، به عهده پردازنده گذاشته شده. دوربین میت 20 پرو لایسنس لایکا رو داره و این نشون میده که هواوی و لایکا از همکاری با هم دیگه تو این سالا خیلی خوشحالن. لنز ها در این دوربین ستایی سنسور 48 و 20 مگاپیکسلی دارن. لنز 40 مگاپیکسلی برای گرفتن عکس‌ها استفاده میشه و لنز های دیگه برای کمک به اون مورد استفاده قرار میگیرن. لنز 8 مگاپیکسلی زمانی که به کار میره که بخوایم روی سوژه زوم بکنیم. این لنز امکان زوم 5 برابر بدون افت کیفیت تصویر رو فراهم میکنه. و اسمش لنز تلفوتوست و از همه مهمتر به OIS مجهزه. لنز مونوکروم در نهایت از گوشه هواوی رفت و جای خودش به لنزی داد که سنسور 20 مگاپیکسلی داره و با اندازه 16 میلیمتری و اندازه دهانه دیافراگم f2.2 زاویه دید بسیار زیادی داره. به لطف این لنز جدید هواوی وعده داده که هر کسی توانه اینو داره تا از فاصله 2.5 سانتیمتری عکسای ماکرو بگیره بدون اینکه نیاز به مهارت خاصی داشته باشه. اگه هم شما حالت عکاسی رو روی لنز زاویه دید زیاد قرار بدین میتونید عکسای ماکرویی بگیرین که با دیگر گوشی‌های هوشمند امکان گرفتن اون عکس‌ها رو ندارید. زوم 3 برابر در دوربین میت 20 فرو اپتیکال و زوم 5 برابر هیبریدیه. در منوی دوربین حالت‌های زوم 3 برابر و زوم 5 برابر در نظر گرفته شده. در حالی که اگه بخواید از لنز با زاویه دید زیاد استفاده بکنید باید دوربین رو روی حالت 6/10 برابر قرار بدید. در نرم افزار دوربین همانند گذشته هوش مصنوعی دخیله. این هوش مصنوعی اکنون نطقه 2 رو خودش داره و اکنون توانایی تشخیص و بهبود رنگ‌ها برای بیش از 1500 صحنه مختلف رو داره. اما باید دقت داشته باشین در صورتی که بخواین از این ویژگی بهره ببرین باید ابتدا اون رو فعال بکنید. برای فعال کردن هوش مصنوعی باید به تنظیمات دوربین مراجعه بکنید و سپس گزینه مستر آل رو روشن بکنید. بهره‌مندی هواوی میت 20 پرو از هوش مصنوعی این گوشی هوشمند نمونه ای از پیشرفت تکنولوژی گذاشته. دوربین گوشی میتونه خودش رو با هر چیزی که میبینه متصل کنه و در یک لحظه اطلاعات دقیقی رو در اختیار شما بذاره و اون هم از طریق ویژگی های ویژنه. دوربین هواوی میت 20 پرو با قابلیت های ویژن همراه، قابلیتی که میتونه محیط اطراف رو بررسی کنه و از دل اون چیزایی رو بیرون بکشه که در موردش اطلاعات رو به نمایش بذاره. چیزایی مثل هنر کلاسیک، قضا، نقاط تاریخی مشهور و حتی زبان. بازدید از موزه با کمک های ویژن خیلی کار عاقلانه‌ایه، زیرا شما با گرفتن دوربینتون به سمت نقاشی‌های زیبای هنرمندان میتونید به راحتی از قبل درباره اونها بدونید. اگر در حین راه رفتن در خیابان‌های بارسلونا به بنای زیبایی برخورد کردین، دوربین هواوی میت 20 پرو رو میتونید مقابل اون بگیرید تا بلافاصله نام بنا و داستانی که پشت اون قرار داره رو در مورد اون بدونید. از این بعد در هیچ شهری احساس غریب بودن نمی‌کنید، زیرا باهوش‌ترین راهنمای تور شهر در جیب شماست. شاید یک ساندویچ پنیر خوشمزه سفارش بدین اما می‌خوایم بدونید با خوردن این ساندویچ از میزان کالری که قرار وارد بدنتون بشه مطلع بشین. به جای نگران بودن دوربین گوشی خودتون روی ساندویچ بگیرید تا های ویژن مواد تشکیل دهنده اون رو شناسایی بکنه و با اندازه‌گیری تقریبی اون میزان کالری که می‌خواد به شما وارد بشه نشون بده. نیاز به یک مقدار مشخص پتاسیم دارید اما دوست ندارید در خوردن اون زیاد روی بکنید. دوربین رو روی موز قرار بدید و سپس روی یک آووکادو به صورت جداگانه و ارزش غذاییتون رو با هم مقایسه بکنید. های ویژن میتونه کالری 100 نوع مواد غذایی مختلف رو تخمین بزنه. اگر آب نبات خوش آب و رنگی در دست کودک خردسالی دیدین دوربین گوشی رو به سمتش بگیرین تا شما رو به سمت فروشگاه آنلاین هدایت بکنه که در اون میتونید یکی از اون آب نبات‌ها رو بخرین و قیمت اون رو بدونید. این ماجرا در موارد دیگه هم صدق میکنه. اگر غریبه که کنار شما نشسته کیف پول مد روزی رو هم میکنه و شما میخواین بدونید اون از کجا خریده، دوربین گوشی هوشمندتون نه تنها به شما میگه که کجا اون رو بخرین بلکه گزینه‌های مشابه اون رو هم بهتون پیشنهاد میده. یکی از بخش‌های جذاب این گوشی باتریشه. هواوی از ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت برای باتری میت 20 پرو بهره برده که وظیفه سنگین رو بر عهده داره، اما به خوبی تونسته از عهده این وظیفه سنگین بر بیاد. در استفاده معمولی شامل انجام کارهای روزمره و کمی عکاسی با ویژگی‌های مختلف باتری میتونید تا یک روز و نیم ازش استفاده بکنید که یکی از مهم‌ترین دلایل این توانایی بالا رو باید پردازنده بسیار کم مصرف 7 نانومتری اون بدونیم. باتری تنها در زمینه شارژ دهی خوب عمل نمی‌کنه، بلکه یکی از مهمترین ویژگی‌های اون شارژ سریعشه. هواوی از شارژری با قدرت بالا برای این گوشی استفاده کرده که سبب میشه باتری دستگاه به سرعت شارژ بشه و هیچ نگرانی از این بابت برای باتری پرظرفیت دستگاهتون وجود نداشته باشه. تکنولوژی که هواوی برای شارژ سریع این دستگاه به کار برده سوپر شارژ نامیده میشه که توان اون بیش از 40 واته. به لطف شارژر قدرتمند و کابل شارژری که با این آداپتور همخونی داره و پشتیبانی پردازنده جدید دستگاه، از این شارژر سری میتونید باتری میت 20 پرو رو در زمان 30 دقیقه تا 75% شارژ کنید و علاوه بر این برای رسیدن به شارژ 90% 40 دقیقه و برای فول شدن و رسیدن بعد از 100 به 60 دقیقه زمان نیاز داریم. اگه فکر میکنید عمر باتری برای شما کافی نیست، هواوی در تنظیمات باتری حالت‌های بهینه‌ای را هم قرار داده که با انتخاب اونا میتونید از عمر بیشتر باتری لذت ببرید. اما ویژگی خاص در باتری و البته سخت افزار این گوشی به چشم میخوره که میخوایم در مورد اون صحبت بکنیم. وایرلس ریورس شارژینگ. فعال کردن این تنظیم در بخش تنظیمات باتریه. اگه این تنظیم رو فعال کنید، اگه دستگاه دیگه‌ای داشته باشید که از شارژر 20 سیم پشتیبانی بکنه، به کمک میت 20 پرو میتونید اون رو شارژ کنید. این تنظیم